کن معطل میمونه. یعنی ما این رو عرض میکنم خدمتون، جمله اولم رو تکرار میکنم، بورس اسم زیبایی داره، تعاریف خیلی خوبی داره، ماجلای خیلی خوبی داره، اما چیزی که در عمل ما باش مواجهیم اونی نیست که بتونه کمک به تولید کنه. نیازمند جلسات متعددی قبل از اینکه بلافاصله تصمیم به ارجاع به بورس گرفته بشه، با تولید کننده ها، با انجمن ها، با وزارت سمت یه نشست و هماندیشی همه جانبه اتفاق بیفته، بعد ارجاع داده بشه به بورس یا اصلا ارجاع داده نشه.
سهمیه که فرمودید و سهمیه رو کی تعیین میکنه؟
ابتدا وزارت سمت اومد کارشناسی کرد برای ما، یک عددی مشخص شد، ارجاع دادن به بورس، بعد بورس دوباره حالا نمیدونم به چه دلیلی یه درصدی از اون عدد رو کم کرد.
آقای حسنی سنتی خود بورس این کارو میکنه؟
به هیچ وجه نمیتونم قبول کنم، چون سامانه بهینیاب رو خود وزارت سمت مدیریت چه بر عهده دارن و صرفا به ما اعلام میشه، اما بر اساس تهمیه هایی که اعلام میشه صرفا عمل میکنیم. هیچ دخل و تصرفی بورس در تهمیه هایی که مثلا از وزارت صنعت اعلام میشه نمی کنه، منتها در مواردی پیش میاد که مثلا شما فرض بفرمایید کسی یک سهمیه ای رو داره، فرض کنید 10,000 تن اختصاص داده شده سهمیه در ماه، ولی خب تولید کننده اون مقدار از اصلا کالا رو عرضه نمی کنه. خب به همون نسبت مثلا اگه فرض بفرمایید 10,000 تن قرار بوده سهمیه توزیع بشه و 9,000 تن مثلا بیشتر عرضه نشده، 90% به هر کسی اختصاص داده میشه اون سهمیه ای که قرار بوده که داده بشه. طبیعتاً این اتفاق شاید مربوط به این مورد بوده که دوستان میفرمایند.
جناب حسنی ببینید اون 10% یعنی 10% ظرفیت کارخونه های ما متوقف میشه و دست میره.
خب چی کسی کننده موقعی که عرضه نمی کنه ما که دیگه خودمون اختیاری برای
ببینید همین رو میگم دیگه. ببینید بورس قرار بود بیاد کمک ما باشه برای اینکه در مواقعی که نیاز داریم موادمون عرضه بشه به اندازه و به هنگام.
خب ما ابزاری نداریم که بخوایم که مثلا تولید کننده فشار بیاریم.
ببینیم آقای گردان نظرشون چیه در این باره. آقای گردان این که در سامان بهینیاب تعیین میشه سهمیه تولید کننده چقدره و اینکه تولید کننده بایستی عرضه بکنه کالای خودشو در بورس، این خب حالا مثلا پتروشیمیا گاهی اوقات اعلام میکردن اوورهال و نمیتونن یه کالایی رو عرضه بکنن، خود خود قیمت بالا میره. ما تو فولادی هام بسیار شنیدیم که این اتفاق میفته. آقای گردان آیا این زمینه وزارت سمت ورودی تو این حوزه داره یا خیر؟ حالا که دارید کمک میکنید به سرمایه در گردش واحد تولیدی و برای بالادستی که تأمین مواد اولیه میکنه همین نظارت ها وجود داره جز تعیین قیمت؟
بله خدمت شما که مواد به صورت مشخص در فولاد رو عرض کنم خدمتون.
بله.
با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی حوزه دیگه مسئولیتش داره و
بله بله نه الان من مثال زدم. بله
ولی ما در رابطه فولاد بله الان هم ستاد تنظیم بازار هم کمیته تخصصی فولاد وزارت صنعت همه کسانی رو که تولید ورقهای فولادی دارن مکلف کرده با روشهای مختلف که اینها باید عرضه رو بالا ببرن و این تذکرات داده شده. دستگاه نظارتی هم در جلسات حضور دارن و الان هم تشکیل پرونده هایی شده با کسایی که در بورس اون عرضه مرتب رو نداشتن و یا خدمت شما در از کف عرضه ای رو که وزارت خونه براشون در نظر گرفته رعایت نکردن و این موضوع پیش اومده. من میخواستم همین اشاره رو بکنم، خود آقای حسنی سعدی اشاره کردن هم نکته که هستش که تولید کننده های ما ناراضی هستن از باب این هست که در بورس کالا برای زمان عرضه یک سقف‌هایی تعیین میشه بر اساس میزان تقاضا که اون سهمیه بهینیابی که ما براشون در ماه در نظر گرفتیم پوشش نمیده و این گلگی که دوستان دارن از این باب هستش.
آیه گردان آنه این سوال من رو آیه حسنی سعدی هم پاسخ خواهند داد. این که مثلا فولادی ها عضو هیئت مدیره بورس کالا هستن و طبیعی است که توی همچین شرایطی اصلا بورس نمیتونه کسی رو مجبور کنه، اولا ساختارش این نیست، دو این که وقتی خودش عضو هیئت مدیره بورس کالاست طبیعی است که اگر بخواد عرضه ها رو محدود کنه این محدودیت صورت بگیره. ضمن اینکه آیه حسنی سعدی این رو پاسخ خواهند داد که آیا این گونه هست یا نه، شما به عنوان مسئولین وزارت سمت تو این زمینه سازوکاری طراحی شده که در کنار اون سهمیه که تو بهینیاب تعیین میکنید برای پایین دست تو بالا دست هم این نظارت رو نظارت حالا سفت و سختری بگیرید؟ به اتفاقی دو حوزه پتروشیمی افتاد و حتی خیلیاشون رو خیلی از کسایی که میخریدن اما به تولید یعنی صرف تولید نمیشد رو به دستگاه قضایی حتی معرفی کردید.
بله همین نکته که عرض کردم خدمتون همین نکته بود که ما الان برای تمام واحدهای تولیدی به خاطر اینکه این نظارت وجود داشته باشه و خدای نکرده کسی واقعا مواد اولیه رو به مصرف تولید نمیرسونه باش برخورد بشه، همین بحث تعیین سهمیه رو برای همه واحدهای تولیدی الان مشخص
کرده. هم پایین دست هم بالا دست،
هم پایین دست هم بالا دست.
این پایین دستی که آقای نوری میفرمایند سهمیه ما نصف دیده میشه و نیمی از ظرفیت تولیدی ما با چالش مواجه میشه، این ایراد کجاست که این نصف دیده میشه؟
ببینید من نکته هست که خدمتتون الان در رابطه با تامین برخای فولادی در حال اصل بر این هستش که کسی به عنوان تولید کننده در داخل کشور باید اسناد شفاف داشته باشه، باید تک دفتره باشه، باید مالیات پرداخت بشه. آیا روی این تشکیکی دارید شما؟
قاعدتا باید این اتفاق بیفته.
خیلی خوب، ما در سقف صورت‌های مالی حسابرسی شده همه واحدهای تولیدی با توجه به برآوردهایی که داشتیم گفتیم در سقف اون عددی که شما در اظهارنامه مالیاتیتون در صورت‌های مالی حسابرسی شده تون قرار میدید، ما در اون سقف شما رو براتون سهمیه در نظر میگیریم. یعنی اون عددی هستش که در اون تولید سال گذشتهشون دیده شده، حسابرس رسمی کشور اون رو تایید کرده و بر اساسش مالیات پرداخت کردن. ما سقف اونجا گذاشتیم، یعنی اون میانگینی که الان دوستان دارن اشاره میکنن که میانگین دو ساله هستش، اگر کسی اسناد مثبتی داله بر افزایش نسبت به اون میانگین قبل داشته باشه، تا سقف اون قابل افزایش هستش و دستورالعملی که در همه سازمان‌های استانی کشور ابلاغ کردیم در همین راستا هست. این سقفی که در نظر گرفتیم بر اساس این هستش که کسانی که اسناد شفاف دارن تا اون سقفی که میتونن رو بگیرن.
شما دو دفتره اید آقای نوری؟
نه تک دفتر.
خب پس چرا سهمیتون نصف شده؟
اون زمان که اومدن به دلیل همین که متاسفانه خیلی از شرکت ها یا اصلا ارسال واقعی نمی کردن یا دو دفتره بودند، اومدن یه سقفی رو از همه زدن و گفتن که مثلا 30%
زیر. تک دفتره ها می هم چه اتفاقی افتاد؟
متاسفانه
آره آقای گردان، برای کسایی که تک دفتره هم بودن هم چه اتفاقی افتاد؟
نه ببین، من در ارتباط با برنامه فولادی داشتم عرض می‌کردم، ما تو برنامه فولادی این موضوع رو تو آیین‌نامه گذاشتیم ولی در آستانه اجرای اون هستیم. این دوستان بیشتر فکر کنم مواد پتروشیمی رو دارن اشاره می‌کنن.
بله من می‌دونم، می‌خوام عرض کنم که این وقتی سهمیه نصف میشه، یعنی در واقع میشه گفت ظلم به سویه عدله، یعنی از همه کم کردید که
نه ما ببینید، ما الان عرض کردم که ما الان من یه توضیح خدمتتون بدم. بله. 66 واحد بزرگ تولیدی کشور در عرصه‌های مختلف تولیدی،
خب
از صنعت خودروسازی تا لوازم خانگی تا صنایع حرارتی برودتی و قسم الهازا.
بله.
66 شرکت در داخل کشور نزدیک به 70% خرید فولاد مبارکه رو در طی سال‌های گذشته داشتن با توجه به حجم نیازی که داشتن. ما همه اینها رو دونه دونه بررسی کردیم، خود بنده شخصا در جلسات این موضوع شخصا نشستم و تمام اعداد و ارقام اشراف دارم.
بله.
اونجا اومدیم میانگین ها رو که گرفتیم، دوستانی که صورت های مالی بله کم شد سهمیه، بلکه صورت های مالی رو آوردن، هر کس صورت مالی درستی داشت بلافاصله سهمیهشو در سقف صورت مالیش اصلاح کردیم.
بله. آقای نوری، نقل شما به کدوم حوزه است؟
ببینید جناب گردان، درست میفرمایید، شما فرمودید حالا در مورد پتروشیمی اظهار نظر نمیفرمایید،
ولی
بله، اما من کلی عرض کنم در مورد فولاد که هنوز اتفاق نیفتاده و فکر کنم آخرین مراحلش از اتفاق بیفته. من فقط خواهشم این است، حالا در مورد پتروشیمی هم ما این مشکل رو داریم و خیلی هم عدیده داریم، در مورد فولاد که مسئولیتش با شما هست، من خواهش میکنم برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها برای سال جدید هم در نظر گرفته بشه، چون از این ور ابتدای سال سال جهش تولید معرفی شد و تمام شرکت‌ها برنامه‌های افزایشی تولید و توسعه‌ای دادن. الان اگر بخوایم با میانگین دو سال قبل تولید کار کنن، بهتر به اندازه پارسال تولید میکنن و یا شاید هم کمتر، با توجه اینکه ارزم مناسب انجام نمیشه و مشکلات تخصیص ارز داریم. بنابراین من خواهش میکنم مکانیزمه یه ذره چابکتر بشه که شرکتی که الان درخواست میده 4 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه بعضن به نتیجه نرسه.
خب آقای نوری، معلومه که مشکلات قبلی که اشاره کردید تقریبا با توضیحات مهمانان محترم برنامه حل شده که دارید تقاضای بهین شدن.
نه من مشکل من مشکل در مورد پتروشیمیه. بله. جناب گردان فهمیدن چون با پتروشیمی کار ندارم. بله
که میفهمید ولی... که برای سال آینده آرندی ما رو نگاه کنید و سهمیه ما رو بالا ببرید، یعنی که ما مشکلات دیگه مون رو حل کردیم این وسط.
نه متاسفانه در مورد پتروشیمی این اتفاق نیفتاده.
خب حالا نکته اینجاست که ایراد به خود تولید هم بوده که همچه اتفاقی افتاده دیگه.
ببینید
سازوکاری ما... که آقای گردان توضیح دادن، یعنی همین
آقای گردان اتفاقا کاملا درست میفرمایند، عدالت محور و ما هم ازش حمایت کردیم از این یعنی دقیقاً مشکلی که خاطرشون باشه این بود که بیان بگیم آقا شرکتایی که دارن کار میکنن، انرژی جامعه رو مصرف میکنن، همه چی رو میگیرن، خدماتو میگیرن، اما نمیخوان مالیاتی بدن، ارزه رو اعلام کنن یا به قولی حالا اصطلاح عامیانه زیرپله‌ای کار میکنن، اینا جدا بشن از شرکتایی که دارن درست کار میکنن. قرار شد ثبت بشود و سهمیه بندی بشود که گویا داره انجام میشه، نهایی شده. اما واقعیت اینه که ما خیلی از شرکت‌ها الان، مثلا من چون جناب گردان کامل در جریان هستن، مثال عرض کنم عینی، اگر بخواید باز میکنم و پیشنهادم براش دارم، به دلایل مشکلات تخصیص ارز، ارزه مناسبی به ما نداشت. ما حداقل روزی 8 تن تا 10 تن مصرف مواد ABS 10733 شرکتمون هست.
خب
اما چیزی که عرضه شد تا 2 ماه پیش که ما خدمت جناب گردان بودیم، از 1000 تنی که باید عرضه می شد نزدیک 400 تن به ما عرضه شد. این 600 تن رو ما از بازار خریدیم، از دلال ها خریدیم، از کسانی که به هر دلیلی خارج از این سیکل گرفته بودن و یعنی الان هم دارن میگیرن.
اگه الان تو خارج از سیکل میشه گرفت اینا؟
بله متاسفانه دارن. و
ورق هم اینجوریه؟
ورق هم همینجوریه، قیمت بازارش الان ما
همون مچینگ منظورته؟
نه خیر، 16900 تومان ما از فولاد مبارکه داریم میگیریم، توی بازار نزدیک 32000 تومان قیمت دیروز بوده.
آقای گردان چجوری خارج از اون چارچوبی که تعریف شده تو بازار دلال ها میتونن به تولید کننده ها به قیمت بالا بفروشن؟
و رسمی هم نمیتونیم خرید کنیم.
در کدوم موضوع؟
ورق رو میفرمایید.
بله ببینید، عرض کردم دیگه، الان وقتی که 45% توزیع مبارکه به کسایی هستش که اصلا در تریس ما و در نظارت ما نیستن، خب خالصا میتونه یه اتفاق بیفته.
نه میفرمایید تو حوزه مچینگ نیست، خارج از مچینگ
نه، نمیتونیم همچی چیزی بگیم که تو حوزه مچینگ نیست. به هر حال خدمت شما
اصلا نه، حوزه مچینگ رو که قبول دارن آقای نوری.
نه من میخوام عرض کنم که من الان در ببینید الان 55% کسایی که دارن ورق فولادی تهیه میکنن
بله.
در نظر وزارت صنعت هستن، 45% دارن به صورت آزاد از طریق مچینگ از مبارکه میگیرن. ما نمیتونیم بگیم که اگر که مثلا اگر خدای نکرده سرریزی هست که هست، خدمت شما هست که این از کجا داشتی کرده، به خاطری که 45% قضیه اصلا زیر نظر وزارت خونه الان نیست.
یعنی ما تو مسئولات دیگه هم این وضعیت رو داریم مثل پتروشیمی؟
نه ببین، نه تو این بیشتر مشتر، تو پتروشیمی که کاملا الان تحت نظارت هست در کالاهای اصلی، ما در رابطه با برق شیتگرید مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی به شدت حساس هستیم. من همین هفته گذاشتم مدیر عامل قاعدبستی رو خدمتشون بودیم، خیلی قاطع و صورت محکم من بهشون عرض کردم که به هیچ وجه ما نباید تو بازار آزاد ورق شیتگریدی که فقط مورد مصرف در صنایع لوازم خانگی به خصوص تولید یخچال داره، ما در خارج از به حال همین مسیر ببینیم. بهشون هم سهمیه ها رو مشخص کردیم. نکته هم که آقای نوری فرمودن، اتفاقا برای موضوع ورق شیتگرید برنامه هایی رو که در ابتدای سال از تولید کنندگان گرفتیم برای جهش تولید، بر اساس اون براشون سهمیه تعیین کردیم.
خیلی ممنونم آقای حسنی سعدی. سوالی که من میخواستم دو فراز قبل از جناب عالی بپرسم، آیا به اعضای محترم هیئت مدیره شرکت های فولادی عضو هیئت مدیره بورسن، بورس کالا هستن و همین گاهی باعث میشه که شما نتونید حالا بخواید ازشون که ارزششون رو متناسبتر و بیشتر کنن در بورس کالا؟
والا این شبهه‌ای بوده که متأسفانه مطرح میشه، ولی خب من
نه، اینو نوردکاران فولاد به صراحت دارم میگن این رو.
دقیقاً فکر میکنم که از عدم آشنایی دوستان به
آقای حسنی، 90 کاران فولاد انجمنشون مثلا کمتر از یه ساله که تأسیس شده، خودشون عضو انجمن فولاد بودن.
بله.
پس بی اطلاع نیستن از این
حوزه. نه، شاید فرایندها رو دقیق نمیشناسن. من توضیح میدم.
بله.
ما حتی سیت مدیریتی داریم در بورس کالا، چند تا خصوصیت هست که باعث میشه که این ادعا رو ما اساسا رد کنیم. یکی اینی که خب یکی از 7 مثلا حالا فولاد مبارکه است، مثلا یکی دو تا مثلا زوباهن و فولاد خوزستان هم الان سیت داره، البته اینم دائمی نیست.
بله.
بر اساس انتخابات و سهامداران و مجمع سهامداران تعیین میشه و این به این معنا نیست که اینها بتونن اونجا دخالتی داشته باشن. اولا که بالاتر از 2.5% کسی نمیتونه سهامدار بورس کالا باشه، کلا بورس ها این قانون رو دارن.
بله.
بنابراین اینها نمیتونن به سایه مونوپولی ایجاد کنن توی سهامداری شرکت. ضمن این که بورس بر اساس بخشنامه های وزارت صنعت و تحت نظارت سازمان بورس که به اصطلاح تحت نظارت شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد عمل میکنه و اینجوری نیست که هیئت مدیره بتونن مثلا توی تصمیمات مدیریتی کلان به اصطلاح دخالت اونجور داشته باشن. هرچند این دوستان شبهه‌ای هم که مطرح میکنن ما خیلی دوست داشتیم بگن خب الان دقیقاً چی مثلا.
بله مثلا فولاد خوزستان معتقدن که عضو هیئت مدیره بورس کالا هستن، مشخصا خود فولاد خوزستان رو نامیدن.
حالا فرض بفرمایید بتونن اعمال نفوذ کنن که حالا نمیتونن. بله. مثلا چه تغییری میتونن؟
همین که عرضه قطع چکانی میشه، نظارت‌ها سخت.
نظارت وزارت صنعت هست. به هر حال بورس کالا نمیتونه فشاری بیاره به فولاد سازان، حالا عضو هیئت مدیره ما باشند یا نباشند.
متشکرم. خیلی ممنونم آقای رضا حسنی سعدی، سخنگوی محترم بورس کالا، براتون راضی موفقیت می‌کنم. خداحافظ. جناب آقای مهندس کیوان گردان، مدیر کل محترم دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت معدن و تجارت، از شما متشکرم و براتون روزی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
خداحافظ بشه. آقای نوری اگر ناگفته هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که ما در همین امروز که خدمت شما هستم 50% ظرفیت تولیدمون رو به دلیل اینکه پتروشیمی به ما عرضه مواد نداره 2 هفته است و من روزی 10 تن رو از این ور اون ور از بولکرهای بازار و دلالای بازار دارم خرید میکنم، کارخونه داری کنم. این در نهایت آتیشش و دودش میره، اول ما رو میسوزونه بعد مصرف کننده نهایی رو.
قیمت
رو
بردید بالا دیگه؟
نبردیم بالا، ولی الان یه سری عدد خدمتتون عرض میکنم که واقعا ببینید یه تولید کننده چه گرفتاری با قیمتهای مواد اول سال و الان داشته. یه پیشنهاد مشخصی داشتم برای شرکتهایی که صنایع بالادستی و مادر هستن، یه کانال VIP تخصیص ارز توی بانک مرکزی براشون ایجاد بشه. ببینید وقتی قائد بسیر نمیتونه به من مواد بده، من مواد کیلوی 120 هزار تومان خرید میکنم، 10 کیلو تو هر محصولم مصرف میکنم، 1,200,000 تومان هزینه به من تحمیل میشه.
بله.
تا یه جایی من مقاومت میکنم، بعد از اون میره سمت مصرف کننده و این میشه ضرر. اما خیلی جالبه که چون ما جلسات متعددی داشتیم خدمت خانم تماسبی مدیر صنایع پایین دستی پتروشیمی، خدمت جناب گردان، ببینید کل سال اینا 22 میلیون دلار نیاز ارز دارن. دیروز رئیس کل بانک مرکزی گفته 50 میلیون دلار روزانه میخوایم بدیم تو بازار. اگر این تزریق به بازارها هدفمند بشه و صنایع مولدی که 50 تا 100 تا 200 تا کارخونه ازشون ارتزاق میکنن مستقیم و تحت نظارت با پروتکل‌های کنترلی داده بشه، خیلی از مشکلات ما، ظرفیت خالیمون، توقفات خطمون حل میشه و ما میتونیم بهتر تولید کنیم و در خدمت مردم باشیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس ابراهیم نوری، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی، به خاطر حضورتون در استودیو. از شما
زنده باشید. متشکرم از شما. خیلی
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیر گذار بر اقتصاد ایران و جهان.
فقط پیش شما زانو زن میدونم خودم که چیزی ندارم، ولی من جدایی رو خوب بلدم، ولی من جدایی رو خوب میشم بینریم هرم هر میگیرم از نسیم هرم منو خوب میشناسی آقا، چون من از جداهای قدیم هرم از جداهای قدیم هرم لفت تو رشده به جاتم عشق تو بهونه حیاتم هر کجای حرم تو میبینم همه یادآور خاطراتم دل شکست نهاد دارد نشونی تو نشونه هر قدم آسمانی تو هر کسی یه بار میاد به دیدن حتما اسمی کنه مهربونی تو حتما اسمی کنه یه دفعه نشد کسی رو رد کنی
اگه سراغ داری به من بگی
یه دفعه نشد کسی رو رد کنی تو جواب بدیه محبت کنی یه دفعه نشد کسی رو رد کنی تو جواب بدیه محبت کنی سنگ دیوار تو تکیگاهم هرچی تو بخوای همون سلامم جایی رو جز حرم نمیشناسم
حرم
تو بهتر از بهشت
بین اون کتیبه ها نوشته ها
به کبوترهای روی گمت قبطه می خورد همه فرشته ها قبطه می خورد
یه بار شما میگید به کبوترهای
به کبوترهای روی گمت هفته میخورن همه فرشته ها هفته
میخورن
میدونی قصد سلمان چیه من یه قریب تو وطن چیه اگه تو قریب یا اگه تو قریب یا پس خودت بگو امام حسن چیه نمیگم سحن و رداغم نداره یا شب سون و اتاقم نداره من فقط اینو میگم که این آقا
روی قبرش یه چراغم نداره خیلی غریبه، خیلی غریبه. نمیگم که اونجا سخت با خونه نیست، برای کفتن آشیونه نیست، ولی دور قبرشم اجازه دو سه قبض عشق بی بهونه نیست. نمیگم نداره را جا به هم، نداره ظاهرهای پیاده هم، ولی دیگه آقامی نبود، نداره یه سنگ قبر ساده هم. گنبدش به غیر از آسمان نبود، دنیا با این آقا مهربون بود. اون کریم من سوالم اینه که حق اون یه دونه سایه بود نبود؟ ای حسن،
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
ای فروغ دل زهرا و علی، دهمین نور خدای ازلی، ای فروغ دل زهرا و علی، دهمین نور خدای ازلی، شیعه پیوست تو را میخوانم، دل بشکست تو را میخوانم، شیعه پیوست تو را میخوانم، دل بشکست تو را میخوانم، دل بشکست تو را میخواند، سینه سوزان قضا همه گویند رضا، سینه سوزان قضا همه گویند رضا، از گدایان تو هستیم رضا، از گدایان تو هستیم رضا، سوگواران تونیم، داغداران تونیم، سوگواران تونیم، داغداران تونیم، ای فروغ دل زهرا و علی، دهمین نور خدای ازلی، ای فروغ دل زهرا و علی، دهمین نور خدای ازلی، شیعه پیوست تو را میخوانم، دل بشکست تو را میخوانم، شیعه پیوست تو را میخوانم، دل بشکست تو را میخوانم، دل بشکست تو را میخوانم، سینه سوزان قضا همه گویند رضا، سینه سوزان قضا همه گویند رضا، از گدایان تو هستیم رضا، از گدایان تو هستیم رضا، سوگواران تونیم، داغداران تونیم، سوگواران تونیم، داغداران تونیم، سوگواران تونین دادداران.
بار دیگر تسلیت عرض می کنم. ایام سوگواری شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان و مخاطبان شبکه رادیویی اقتصاد.